میگی مصطفی صدیقی استودیو ترغلی تورستین نیم ساعت دری پروگرام لندیکی.
بله تشکر استان از دست باز شما مانده نباشین. سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. ششونیم عصر است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این نیم ساعت، رئیس ولسی جرگه میگوید که پس از گذشت 28 سال از خروج شوروی سابق از افغانستان، زمامداران فعلی روسیه یک بار دیگر به فکر مداخله و تضعیف نظام مردمی این کشور هستند. رئیس جمهور افغانستان هم به همین مناسبت سخنرانی کرده که بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده استعفا داده است. این که چرا تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمی عباس می‌شنویم.
با عرض سلام مجدد، نخست خط خبرها. از 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. امشب در اسلام آباد اجلاس در مورد بررسی بحران مهاجرین افغان برگزار می شود. سرمنشی ناتو خواهان مصارف بیشتر دفاعی از کشورهای عضو این سازمان شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانها کمونیسم را شکست دادند و تروریسم را نیز از پا در خواهند آورد. آقای غنی که در مراسم بزرگداشت از 28مین سال روز خروج قشون شوروی سرخ سابق از افغانستان سخن میگفت، اظهار داشت:
اوسنی مبارزه آمغر انگت دی کمونیسم مقابل که و نن دی تروریسم مقابل که ده.
در این اجلاس رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت از شکست شوروی سابق در افغانستان 28 سال می‌گذرد، اما زمامداران فعلی روسیه هنوز هم در فکر مداخله در امور داخلی افغانستان هستند. عبدالرؤوف ابراهیمی نثار داشت:
لبد مرغه در روسیه اوسنی واکمنان لاتویش کاله تیریدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنې فکر لري، او د طالبانو له ډلې په ملاتړ غواړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړي کړي.
اخیراً گزارش های به نشر رسیده که گویا روسیه از طالبان حمایت میکند و برای آنان سلاح و تجهیزات فراهم میسازد. یک نشست دو جانبه میان نمایندگان حکومت افغانستان و پاکستان به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان ناوقت امروز در اسلام آباد برگزار میشود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به رادیو آزادی گفت:
تاکل شوی چې نن یو دوارخیز ناست د افغانستان او پاکستان ترمنځ
انتظار می رود که امروز یک نشست دو جانبه میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد برگزار شود و در این نشست در مورد مشکلات مهاجران صحبت می شود که اسناد مهاجرت ندارند. به گفته وی، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در رأس یک هیئت دولتی به پاکستان رفته است. ادامه اخبار. سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ از اعضای پیمان ناتو خواسته است که مصارف دفاعی خود را بیشتر بسازند. او در اولین ملاقات خود با وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در بروکسل در این مورد سخن گفت. ستولتنبرگ اظهار داشت: بعد از سالها کاهش مصارف دفاعی ما مسیر خود را تغییر دادیم و کشورهای اروپایی، ناتو و کانادا در سال 2016 مصارف خود را 3.8% بیشتر ساختند. این خیلی بیشتر از آن می باشد که ما پیش بینی می کردیم و این مقدار تقریبا به 10 میلیارد دلار می رسد که ما بیشتر مصرف می کنیم. به گفته او این رقم طبعا تغییر بار می آورد، ولی آنها باید این روند را ادامه بدهند. فردا قرار است مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل آغاز شود. دو عضو طرفدار کرملین در پارلمان روسیه به دفاع از مشاور امنیت ملی آمریکا مایکل فلین که از وظیفه استعفا داده است صحبت کردند. مایکل فلین دیروز بعد از اظهار این مطلب که در مورد مکالمات تلفنی خود با سفیر روسیه در آمریکا در ماه دسامبر با مقامات اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ معلومات کافی نداده است، از وظیفه استعفا داد و رئیس جمهور ترامپ استعفای او را پذیرفت. کانستانتین کوزاکیوف رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای روسیه و رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه الکسی پوشکو فشار داشتند که این فلن نبود که هدف قرار گرفت، بلکه رابط آمریکا با روسیه مورد حمله قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اخیر راکت بالستیک توسط کره شمالی را محکوم کرد. نماینده اوکراین در ملل متحد ولادیمیر یالینچک یالیچکو دیروز به نمایندگی از شورای امنیت اظهار داشت. اعضای شورای امنیت آزمایش راکت‌های بالستیک کره شمالی را که در 11 فوریه سال 2017 و 19 اکتبر سال 2016 انجام داد با شدت محکوم می‌کند. این آزمایشات از خطرنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد سرپیچی واضح می‌باشد. شورای امنیت هشدار داده است که اگر پیانگ‌یانگ از آزمایشات اسلحه اتمی و راکت دست نکشد، بر ضد آن خطرنامه‌های جدی را صادر خواهد کرد. روسیه ادامه می‌کند که رسانه‌های آن از طریق اینترنت بر ضد کاندید ریاست جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون تلاش نکرده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف امروز اظهار داشت این اتهامات بی‌معنی می‌باشد که بر روسیه وارد شدند. قبل از این رئیس حزب کاندید پیشتاز در انتخابات فرانسه گفته بود که ماکرون هدف حملات اینترنتی رسانه‌های روسیه قرار گرفته تا مسیر مبارزات انتخاباتی فرانسه به نفع کاندید رقیب وی که طرفدار مسکو می‌باشد تغییر نماید. و دومین حزب بزرگ در پارلمان قرقیزستان صدراعظم سابق این کشور عمر بیگ بابانوف را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از سوی خود کاندید کرده است. انتظار می رود که این انتخابات در خزانه آینده برگزار شود. بابانوف 47 ساله از سال 2011 تا سال 2012 صدراعظم این جمهوری آسیای میانه بود و حزب وی از جمله 120 چوکی پارلمان 28 آن را در دست دارد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان میگوید پیام ختم تروریسم را به جهانیان میفرستد. رئیس جمهور این را در مراسمی که به مناسبت 28مین سالروز خروج قشون سرخ شوروی وقت در ارگ برگزار شده بود امروز گفت. در همین ارتباط
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
همچنین ما شما میگوییم که چرا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا استعفا کرده است و از روز ولنتاین یا روز عاشقان چی میدانید؟
مناسبت میگن که ولنتاین دیست روز عاشقان، اومدیم که یک سر گل بگیرم و کسی که دوست دارم تقدیم کنم.
گزارش در این مورد و با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان آگاه میشوید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که رئیس جمهور افغانستان می‌گوید برای ختم بحران در کشور اراده محکم دارد و پیام ختم تروریسم را به جهانیان می‌دهد. محمد اشرف غنی امروز در مراسمی که به مناسبت 28مین سالروز شکست و خروج قشون سرخ شوروی وقت در ارگ برگزار شد گفت که مخالفان و بادارانشان هیچگاه به اهدافشان نرسیده و با شکست روبرو می شوند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان مسلح و بادارانشان هیچگاه به اهدافشان رسیدن نمیتوانند و افغانستان یک بار دیگر به کشورهای اسلامی و تمام جهان پیام ختم زورگویی، ظلم و تروریسم را میدهد. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از 28مین سالروز شکست و خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت که برای ختم بحران و سرکوب نمودن تروریستان اراده محکم دارد. وای میگوید ما برای ختم بحران ها اراده ملی و محکم داریم و در این بخش تجربه تاریخی بزرگ داریم. افغانستان می تواند یک بار دیگر به کشورهای اسلامی و تمام جهان پیام تازه ختم زورگویی، ظلم و تروریسم را بدهد. رئیس جمهور غنی در این نشست که شماره از مقامات حکومتی و چهره های سابق جهادی شرکت داشتند گفت افغان ها همان گونه که کمونیسم را شکست دادند تروریسم را نیز از پا در می آورند. این در حالی است که با اساس معلومات حکومت افغانستان در این کشور به شمول داعش، القاعده و طالبان شماره از گروه های دیگر مخالفان مسلح فعالیت دارند که برخی از اتباع خارجی نیز شامل این گروه ها می باشند. شماره از مقامات حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی قبل از این گفتند که تروریستان در افغانستان جای پا نداشته و با گفته آن آنان این کشور به ادیره های آنها مبدل می گردد. در این حال محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که افغان ها پس از شکست قشون سرخ شورای وقت در حال حاضر با اشغال تروریسم روبرو هستند. آقای قانونی گفت بحران جاری در افغانستان یک سلسله عوامل داخلی و خارجی دارد که افغان ها را به حالت ناگواری روبرو کرده است.
بخواهید نخواهید چه به عوامل بیرون و چه به عوامل درونی مصیبتی بر افغانستان تحمیل شد که امروز ما شاهد هستیم. تهاجم انگلستان وقت در افغانستان با ناکامی مواجه شد. تهاجم اتحاد شوروی با ناکامی مواجه شد. اما امروز نسل ما، نظام ما، ملت ما در برابر یک تجاوز تروریسم قرار دارد.
26 دلو مصادف بر روز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان است. این روز همه سال اصای مقامات حکومتی، قماندانان سابق جهادی و مردم عام با برگزاری نشست های جداگانه در کابل و شمار از ولایات کشور تجلیل می گردد.
گزارش بود از جاوید حسن زاده. تا لحظات دیگر در پیوند به همین موضوع در مورد اظهارات رئیس ولسی جرگه افغانستان هم به شما بیشتر خواهیم گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. رئیس ولسی جرگه میگوید که پس از گذشته 28 سال از شکست شوروی سابق در افغانستان، زمامداران فعلی روسیه یک بار دیگر در فکر مداخله و تضعیف نظام مردمی این کشور هستند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در کابل صحبت میکرد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که زمامداران فعلی روسیه با گرفتن تجربه از شکست قشون سرخ شورای وقت در افغانستان نباید در فکر مداخله و تضعیف نظام این کشور باشند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از 28مین سالروز خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت که زمامداران فعلی روسیه تلاش دارند تا مخالفان مصالح حکومت این کشور را تقویت کنند.
متاسفانه زمامداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده و با حمایت از گروه طالبان می‌خواهند مخالفین در حال جنگ علیه دولت افغانستان را تقویت نموده به نحوی به تضعیف نظام مردمی ما بپردازند.
آقای ابراهیمی گفت که شوروی سابق در افغانستان به اثر مقاومت مجاهدین شکست خورده و سرانجام با اشتباه خواندن مداخلهشان در افغانستان این کشور را ترک کردند. قشون سرخ شوروی سابق در سال 1358 هجری خورشیدی وارد افغانستان شده و پس از 9 سال حضور در این کشور سرانجام با شکست روبرو شده و در سال 1367 با متقبل شدن تلفات این کشور را ترک گفتند. اما اخیراً گزارش‌های به نشر رسیده که پس از گذشت 28 سال حالا روسیه تلاش حمایت از مخالفان مصالح را داشته و برای آنان سلاح و تجهیزات فراهم می‌سازد. هرچند سفیر روسیه در کابل چند ماه قبل پذیرفت که با طالبان مصالح تماس دارند، اما تاکید کرد که از طالبان حمایت نکرده و آنان را تمویل تجهیز نمی‌کنند. اما اخیراً شماره از نمایندگان مردم کندوز در ولسی جرگه به نقل از باشندگان آن ولایت گفتند که مخالفین مصالح در کندوز از روسیه سلاح به دست می‌آورند. اسای هم صدالله والوالجی کارشناس افغان میگوید روسیه به خاطر نگرانی از گسترش داعش و انتقال مواد مخدر به کشورهای آسیای میانه از طالبان حمایت میکند
و در افغانستان نمیتونه که منابع خود از دست بده. همی اساس باز دوباره که در فضای افغانستان داخل شده و فعلا بعد از طالبان سلام میسه تا اینکه گویا از انتشار یافتن وسایل داعش رو سعی میکنه جلوگیری کرده باشه.
کارشناسان افغان مداخله روسیه و توزیع سلاح از این کشور به مخالفان مصالح را یک کار مشکل ساز خوانده و تاکید میکنند که باید جلوی آن گرفته شود. حمید عزیز کارشناس امور بین المللی میگوید ادامه توزیع سلاح از روسیه به مخالفان مصالح در افغانستان میتواند در آینده سبب تضعیف دولت این کشور شده و بحران تشنج‌های بیشتر را به وجود آورد.
و در جریان هستید که هفته گذشته جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در واشنگتن به کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده از نفوذ برخی از کشورها به شمول روسیه در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت
I do remain concerned about the influence of certain external actors.
او میگوید در مورد نفوذ بازیگران خارجی مشخص مخصوصا پاکستان، روسیه و ایران که به مشروعیت بخشی به طالبان و حمایت از آنان ادامه میدهند و تلاش های حکومت افغانستان به هدف ایجاد یک افغانستان باثبات را تضعیف میکنند نگران است. و همچنان به مناسبت 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی وقت در هرات مراسم برگزار شده بود. اسماعیل خان یکی از قماندانان جهادی پیشین هم آنجا بود و سخنرانی کرد که بیشتر در این مورد در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنویم.
محمد اسماعیل خان وزیر اسپک انرژی و افغانستان و یک از قماندانان سرشناس جدید در غرب این کشور از روسیه خواست که دست از حمایت طالبان بردارد. آقای اسماعیل خان که در مراسم تجلیل از 26 دلو سال روز خروج شوروی سابق از افغانستان صحبت می کرد به روسیه هشدار داد که با حمایت طالبان نمی تواند به اهداف خود در افغانستان دست یابد.
به روسها میگیم که شما که با موجودیت با دعوت خلقی ها و پرچمی ها نتانستیم با موجودیت بیترین دستان خود در این سرزمین تا به مقامت بیاریم، یقین داشته باشیم بطنه با مزدور مزدوره ها طالبات مزدور پاکستانی ها و شما
محمد اسماعیل خان از ایران به عنوان متحد خوب مجاهدین در دوران جهاد یاد کرد. او از ایران خواست که از همکاری با طالبان دست بکشد. آقای اسماعیل خان هشدار داد ادامه این همکاری روابط میان دو کشور را صدمه میزند. آقای اسماعیل خان وضعیت امنیتی در افغانستان را به شدت نگران کننده خوانده و ادعا کرد که ادامه این روند باعث خواهد شد که تا سال آینده طالبان تسلط بیشتر در افغانستان پیدا کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به شما میگوییم که چرا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سمتش استعفا کرده است. اما اکنون بشنویم که قرار است با منظور بحث روی دریافت راه حل برای مشکلات مهاجران افغان در پاکستان امروز و فردا دو نشست برگزار شود. پیش از این دیدبان حقوق بشر به تازگی در یک گزارش گفت که پلیس پاکستان با مهاجران افغان بدرفتاری میکند. بیشتر در این گزارش میشنویم که جعفر احمدی تهیه کرده.
افغانستان امیدوار است که پخش گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد مهاجران افغان در پاکستان منجر به کاهش مشکلات این مهاجران به خصوص کم شدن فشارها بالای آنان شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که گزارش دیدبان حقوق بشر تأثیرات خود داشته باشد. آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان در تناقض با تمامی کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی مهاجرت می باشد و همچنان این آزار و اذیت مهاجرین در تضاد با تفاهم نامه های دو جانبه و سه جانبه که با پاکستان داریم می باشد.
آقای میاخیل گفت که مشکلات مهاجران افغان در دو نشست در پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد. با گفته او سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برای شرکت در این نشست ها به روز سه‌شنبه کابل را به قصد پاکستان ترک کرد.
امروز یک نشست دو جانبه میان دولت افغانستان و دولت پاکستان است که از دولت پاکستان خواست ما در این نشست همین خواب بود که شما زمینه ثبت و راجستر افغانها را مساعد بسازین تا حضور زونا قانونمند شود. قرار است فردا یک نشست سه جانبه برگزار شود که در این نشست در ارتباط به تمدید اقامت مهاجرین دارای مدرک در پاکستان یک توافقنامه سه جانبه امضا میشه.
در نشست روز چهارشنبه نمایندگان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم حضور خواهند داشت. این کمیشنری مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch قرار گرفته است. در گزارش تازه این سازمان آمده است که UNHCR نتوانسته با نکوهش کمپاین بدرفتاری پاکستان با مهاجران افغان از آنان حمایت کند. انتقاد دیگر Human Rights Watch این است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با افزایش دادن کمک‌های مالی با مهاجران که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند، نقش مؤثر را در بازگشت اجباری آنان به افغانستان ایفا کرده است. بابر بلوچ، سخنگوی UNHCR در ژنو در مورد این انتقاد Human Rights Watch بر رادیو آزادی چنین گفت:
پیش از این خود افغانان به ما می گفتند که کمک هایی را که ما برایشان در افغانستان می کنیم بسیار کم است. اول $100 بود. بعد با دولت های تمویل کننده در تماس شدیم و آن را $200 ساختیم و حالا $400 شد. هدف از این کار آن است که مشکلات آنان در افغانستان کم شود. حالا که این گزارش پخش شده، ما در UNHCR با نتیجه گیری آن توافق نداریم.
در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر همچنان گفته شده که پلیس پاکستان با مهاجران افغان بدرفتاری می کند. موافق نشدیم که نظر مقامهای حکومت پاکستان را در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر بپرسیم، اما بر اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، این مقامها در گذشته مسئله بدرفتاری با مهاجران افغان را به اساس خوانده و گفتند، افغانان بدون سند اقامت در پاکستان باید به کشورشان بازگردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون میپردازیم به یکی از موضوعات مهم دیگر که امروز سرخط ساز شد. آیا فکر میکردید مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا به این زودی استعفا دهد؟ مایکل فلن همین کار را کرده. این که چرا، در این گزارش زرغونه منگل به شما میگوید.
قصر سفید اعلان کرده است که مایکل فلن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، از مقامش کنار رفته است. این کنارگیری در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های منتشر شدند که گویا فلن در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن به مقامات اداره ترامپ معلومات نادرست داده است. استعفای فلن کمتر از یک ماه بعد از آغاز کار اداره ترامپ نشان دهنده یک تکان غیر عادی در تیم مقامات ارشد اداره ترامپ است. فلن در جریان کمپین انتخاباتی ترامپ در سال گذشته از حامیان وفادار وی بود، ولی روابط فلن با روسیه نگرانی های را نزد مشاورین ارشد ترامپ ایجاد کرده بود. در آنجی که یک اشتباه غیر قابل جبران خوانده شده است، فلن به مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، گفته بود در چندین تماس تلفنی با سرگی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن، در ماه دسامبر در مورد تحریمات بر روسیه صحبت نکرده است. تحریماتی که رئیس جمهور پیشین باراک اوباما بر روسیه به سبب دخالت در انتخابات امریکا وضع کرد. این اطمینان دهی فلن به مایک پنس منتج با آن شد که پنس در یک مصاحبه تلویزیونی از جنرال اسبق مایکل فلن دفاع کند، ولی چند هفته بعد فلن در پاسخ به بعضی گزارش ها در مورد این که گویا در مورد تحریمات با سفیر روسیه صحبت کرده است گفت به خاطر ندارد. چون این صحبت با سفیر روسیه یک تخطی از قانون امریکاست که افراد عادی را از پیشبرد پالیسی خارجی منع می کند. فلن دیروز در استعفانامه خود نوشته بود به پنس و دیگران در مورد تماس‌های تلفنی خود معلومات نامکمل داده است. قصر سفید هال جنرال متقاعد کیت کلاگ را به حیث سرپرست مشاور امنیت ملی امریکا تعیین کرده است. کیت کلاگ همچنان از جمله 3 نفر است که گمان می رود ترامپ یکی از آنها را برای این کرسی به طور دائمی تعیین کند.
رادیو آزادی. تا لحظات دیگر گزارش جالب میشنوید در مورد روز ولنتاین یا روز عشاق. اما اکنون بشنویم که برخی از مدافعان حقوق زن بار دیگر از افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان امروز برای جلوگیری از خشونت علیه زنان حمایت خود را از کمپاین بین المللی 1 میلیاردی اعلام کردند. که جزئیات از چی قرار است در این گزارش بشنویم که حمیرا الکوزی فرستاده.
شمار از مدافعان حقوق زن میگویند هرچند حکومت و نهادهای غیر دولتی در زمینه تامین حقوق زنان کارهای مهم را انجام دادند، اما با گذشت هر روز خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش می‌یابد. به هدف جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان، روز سه‌شنبه ده‌ها فعال مدنی در کابل در کمپاین تحت نام صدای 1 میلیارد تن از کابل تا نیویورک اشتراک کردند. آمینه باتور، یک تن از برگزار کنندگان این حرکت مدنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که روز به روز آمار خشونت علیه زنان در آن افزایش می‌یابد.
در مورد خشونت علیه زنان اگر بیوم زیاد است، واقعا اوام در افغانستان خانوما را حقشون خورده میشه و حقشون برشون داده نمیشه و به نظر من خشونت علیه زنان زیاد است.
خانم امینه از دولت میخواهد که در عرصه جلوگیری از خشونت علیه زنان مبارزه جدی کند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت زنان افغانستان، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 1906 قضیه خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است که 30 مورد قتل نیز شامل آن است. این در حال است که روز گذشته وزارت امور زنان افغانستان از فعالین حقوق زن خواست تا در زمینه آگاهی دهی به مردم در قریه ها نیز تلاش کنند. فرشته امینی، یک تن از اشتراک کنندگان این حرکت مدنی، میگوید ارقام رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که همساله 1 میلیارد زن در جهان با خشونت مواجه بوده و آنها نیز با کمپاین 1 میلیاردی بر ضد خشونت علیه زنان هم صدا می شوند.
گزارش بود در مورد افزایش موارد خشونت. حال بیایید از محبت بشنویم. امروز برابر است با روز والنتاین یا روز عشاق. نصرت پارسا گزارش جالب تهیه کرده، در این مورد یک جا با هم بشنویم.
عاشقان کابلی هدف از جشن گرفتن این روز را تجدید پیمان میان زوجین و دلباخته ها می دانند. در این روز بازارهای خرید و فروش گل در کابل رونق بیشتر یافته است و دکانداران بهترین هدایای والنتاین را به رخ بازار کشیدند. نبی الله، یکی از شهروندان کابل که برای خرید تحفه والنتاین به کوچه گل فروشی آمده است، می گوید
مناسبت میگن که والنتاین دیست روز عاشقا، آمدیم که یک سر گل بگیرم و کسی که دوست دارم تقدیم کنم.
عاشقا میگن که عشق یک درد شدید استخوان‌سوز هم داره و این درد زمان شدیدتر میشه که میان دو دل باخته فاصله و یا هم جدایی به میان بیاید، جدایی که هیچگاه در برخی مواقع عشق را بر هم نمیزند.
تا این که مثلا من خیلی آرزو داشتم که صبح وقت دروازه رو باز بکنم یک کارت و یک بسته گل برام اومده.
میدا ساغری نام دارد. حدود 10 سال پیش نخستین روزهای عشق را با کسی تجربه کرد که سرانجام با او عروسی کرد. این عشق پایدار نماند و به جدایی کشید و حالا این بانو به تنهایی زندگی می کند. جدایی زمان به خانه ساغری آمد که دو طرف فهمیدن که رابطه عاشقیشان بر اساس یک نیاز استوار بود. اما ویدا از این عشق چی آموخت؟
خیلی چیز آموختم. عشق چیزی بدی نیست. عشق خیلی آدم پخته می کنه و عشق واقعا به یاد آدم می ده که انسان ها دوست داشتنی هستن و عمر خیلی زود می گذره و هر فصل میتونه عشق به وجود بیاره.
حالا که جدا شدین هنوزم دوستش داری؟
خیلی. او هم دوستم داره.
والنتاین بیشتر برای کسانی که هنوز با همند و برای همدیگر زندگی میکنن خوشایندتر است. نیلوفر لنگر که حالا سخنگوی وزارت شهرسازی افغانستان است، عشق را به معنای پایداری روابط دو دلباخته تعریف میکند.
ما خوشبختانه برای دومین بار، یعنی در دومین سال از زندگی مشترک ما که یک سال در دوره نامزدی ما بوده و حالا هم سال نخست پس از ازدواج ما هست، تجدید میکنیم والنتاین با هم دیگه و خوش استم که امکان ازیر دارم که ازی خوشبختی تجدید بکنم.
سید کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید والنتاین روز تجلیل عشق و محبت در کشورهای دیگر است و اما تا هنوز چنین روزی در افغانستان رسمیت پیدا نکرده است.
دا چې دغه ورځ زنګړی شوی ده دا په نورو هیوادونو کې ده، خو تر اوسه پورې مونږ د
این که امروز انتخاب شده برای کشورهای دیگر است و تا حال ما برای تجلیل محبت و عشق روز مشخص را انتخاب نکرده ایم. از مردم به خصوص عاشقان و جوانان می خواهم تا به عشق به تمام معنای واقعیش نگاه کنند تا به هدف پاکی که دارند برسند. عالمان دین تجلیل و برگزاری چنین روز را با آموزه های اسلامی سازگار نمی دانند، اما تاکید می کنند که عشق و محبت میان خانم و شوهر در شریعت اسلام هیچ مشکلی ندارد. مولوی فضل رحیم یکی از این عالمان در صحبت با رادیو آزادی گفته است اگر در تجلیل چنین روزها افراد شود با شریعت اسلام در تضاد قرار خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون میتوانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.